بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین و لعان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، در بیان فرمایش حضرت زین العابدین و درخواست ایشون از حضرت حق که در دعای شریف مکارم الاخلاق از خداوند خواستن و صحح به ما عندک یقینی، به اون چی که نزد تو هست که به قرینه فقره قبلیش لطفه، یعنی و به سبب لطفت یقین من رو یک یقین صحیح قرار بده. در جلسه گذشته راجع به یقین صحیح برخی از حرفا رو زدیم. اولا معنای یقین رو در جلسات بسیار دور گذشته بیان کردم که در لغت یقین رو میگن علم که با شک زائل نمیشه. این خیلی علم مهمه، دانشی که به واسطه تردید از بین نره. ما همه مشکلاتمون سر تردیدامونه. 20 سال 30 سال نماز روزه همین رو داشته، ولی میخوره به یه مشکل تردید میکنه همه میزه سال. منو بشه اون چیزی رو که 20 سال 30 سال باهاش مرتکب بوده اون یقین نبوده، این بنده خدا فکر میکرده یقینه. العلم الذي لا شك فيه، این معنای لغویشه، یعنی اصلا تردید توش وجود نداره. ولی از نظر اصطلاحی دو تا معنا رو براش بیان کردن. ما اینا رو سابق صحبت کردیم، ما رو داریم عرض بزرگتون که یادآوری میکنیم تا بحثمون انجام بدیم. گاهی میگن یقین علمیست که از روی استدلال به دست میاد، این یه معنایست برای یقین، از روی استدلال. وقت شما چند تا حالا تو امورت استدلال کردی، بعد به ازاش ببین چند تا یقین داری. اگر یقین علم استدلالی باشد، پس پدیده های زندگی شما اگر با استدلال به دست آمده باشه یقین نیست، و الا یقین توش نیست. اما معنای صحیح و دقیق فلسفی یقین فرمایش جناب خواجه نصیرالدین طوسیه. خواجه می‌فرماید به این که یقین اعتقاد جازم 100% ولی مطابق با واقع. اعتقاد جازم 100% مطابق با واقع که قابل از بین رفتن نیست. حالا به شما میگن روزه، این الان روزه است، یه محتوا داره، این محتوا مطابق با واقع هست یا نیست؟ یعنی الان واقعا روز هست یا نیست؟ بله؟ الان واقعا روزه. بعد شما همین رو به صورت 100% میگید، میشه یقین. حالا این در مرتبه پایینشه، ولی خب میگه آقا خدا هست، مطابق با واقع هست یا نیست؟ بله؟ به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ خب یه دلیل برای که خدا هست و بیار دیگه، یه دلیل بیار. من نمیگم حالا 100 تا، تو میگی مطابق با واقعه، خب من میگم دلیلش چیه؟ از کجا میگی خدا هست؟ چرا خدا هست؟ اصلا نباشه چه اتفاقی میفته؟ انشاءالله که به اینا توجه داری. آخ این که خدا هست مطابق با واقع، تو چه باوری داری؟ تو چه میزان باور داری؟ 100% یا نه؟ بریم ببینیم هست یا نه، امتحان کنیم ببینیم خدایی هست یا نیست. اینا همش ناشی از ضعف یقینه که ما خدا رو امتحان میکنیم. وقت وجود ناظرین از زیدون آمدیم این یقینه من صحیحش کن، در مقابل یقین صحیح سقی یقین فاسده. و یک معنا یقین صحیح رو در جلسه گذشته عرض کردیم، از روایتی که از صاحب مقدس حضرت ختم مرتبت بیان کردیم، آقا فرمودن الله ترزا احدن به سخط الله، به قیمت خشم خدا مردم رو از خودت راضی نکن. ما در رفتارهامون مردم رو رعایت میکنیم نه خدا رو. از مهمانی گرفتنت بگیر تا مهمانی رفتنه. تو میدانی که یه عروسی که داری شرکت میکنی گناهه، اما میگی خب به سر عمم ناراحت بشه، عمه ناراحت نشه، ولی خدا شد فدا سرت، مهم نی. یعنی تو به هوای این که عمه خانوم ناراحت نشه، به رضای عمه خانوم خدا رو چیکار کردی؟ خشم بیدش کرد. ای در مهمانی رفتن، در مهمانی دادن چیه؟ پنج رقم غذا میزنی؟ مگه خدا نمیگه اسراف نکن؟ مگه خدا نمیگه اسراف بصرفین برادران شیطان هستن؟ مگه تو نمیگی من متولی ولایت امیرالمومنینم؟ میگی یا نمیگی؟ بنده خدا دیگه زبانشونم معلومه، یعنی جرأت نمیکنه. خب راستش هم همین، دوستم همینه، بی محاوا یه دیگه من مرید علی هست، بی خود کردی تو میگی من هستم. چرا آبرو امیرالمومنینه؟ خود تویی که یه سفره میدازی پنج تا غذا میذاری، کجاش ولایت علی ابن ابی طالب؟ آقا فرمودم به اینکه کی دیدی من سر یه سفره میشم که دوتا غذا سوش باشه؟ به دخترش در آخرین وسیعتش کی دیدی 63 سال عمر من سر یه سفره میشونم که دوتا غذا باشه؟ این نشد دیگه. اون که علی بود گفتن به همون، اون شاخص همونه، دست شو بردن بالا بودن من کنتو مولا، این مولاست، پرچم اینه، شاخص اینه. باید به طرف او زندگی کرد، نمیشه. خب چرا پای نقم غذا میذاری؟ بعده مردم چی میگم؟ میگن گده. خب مردم هر چوها میگم خدا چی میگه؟ اصلا دنبالی که خدا چی میگه نیستیم. رساس وجود نازن زین العابدین، آقا اینو عوضش کن، اینو درستش کن. من دنبال این باشم که خدا چی میگه نه مردم. و بعد فرمود ولا تحمد احدن بما آتاک الله، به واسطه چیزی که خدا به تو داده مجیز مردم رو نگو. خدا به تو داده، چه ربطی به مردم داره؟ رئیس ادارت و حواست ها، پولدارای شهر و حواست ها، چرا فکر میکنی اینا به تو داده؟ کسی که نعمتی رو خدا بهش داده است بخواهد مجیز دیگران رو بگوید، اولین ضربش این است که چشم را به روی حق میبندن. میگه آقا ما توی یه اداره هستیم، من میبینم خلافه، ولی رئیس رو اصا دارن انجام میدن، اگه بخوام گزارش بدم چیکار میکنن؟ خب گزارش نمیده، مجیز اونا رو میگه چشم رو حق میبنده. بعد میگه چرا حق نمیاد؟ حق یعنی امام زمان. خب بیاد که اول گردن دور میزنی که رفیق من برای چی باید بیاد؟ هم که نمیاد دستش درد نکن. زندگی کردن درست در مون سخت. آقا به واسطه نعمتی که خدا به تو داده مجیز مردم، تملق مردم رو نگو، هم دو سپاس خدا رو داشته باش. ولا تزم معدن الا معالم یعتکلا، باشه چیزی هم که خدا به تو نداده مردم رو مقصر ندون. آه این چه دولتیه، حالا چه دولتیه نسبت به هرچی. ما اینجوری شدیم، خدا به تو نداده رفیق من، به دولت چیکار داره؟ چرا نداشته های خودت رو از دیگران توقع داری؟ خدا به تو نداده، تمام شد رفت. این میشه یقین صحیح. وقت اگر این نداشته باشی همیشه هم مردم مطالبه داری، همیشه توپ تو زمین مردمه، هیچ وقت نسبت به این مردم حسن ظن نداری. اون وقت آقا حضرت زین العابدین میگه این یقین من رو درستش کن، یعنی که من خدا رو به قیمت رضایت مردم به خشم نیارم، یعنی من در مقابل نعمتهای الهی فقط شاکر او باشم، متملق مردم نباشم، یعنی من در مقابل نداشتهام طلبکار از مردم نباشم، نادب درگاه حضرت حق باشم. این میگه صحیحش کن. در نداشته های ما و ناکامی های ما زمین و زمان مقصر الا خود ما، الا خود ما زمین و زمان مقصر. حالا چند روایت بخونم که یقین تو رو فاسد میکنه، همون که نداری رو فاسد میکنه. بله خب دیگه، حالا بالاخره من باید بحثم رو تکمیل کنم. درست بگه دیگه، میگم همونی که نداریم یا وقتی نداریم چی فاسد میشه. ما فرض کردیم که تو اون فقرات دوم سوم شما یقین رو پیدا کردیم، حالا بخوام راه حفظشو نیت درست بکنیم. میفهمد لا یوب قال علیان علیه السلام، فساد یقین در اینجا حاصل می شود. یوب سدل یقین از شک، شک یقین رو فاسد می کنه. و غلبت الهوا، چیره شدن هوای نفس یقین رو فاسد می کنه. شک چیه؟ میگم ما شک داریم، ما شک داریم یعنی چی؟ یعنی ما چی داریم؟ شک یعنی عاجز بودن انسان از تحصیل حق و عاجز بودن انسان از باطل کردن باطل. نمیتونه باطل رو از بین ببرد و بطلانش رو اثبات بکنه و نمیتواند چیکار بکنه؟ بله حق رو اثبات بکنه، عاجز از این کار. اینو بهش میگن شک. منشأ شک چیه؟ جهل. جهل منشأ شک. بالاخره آدم باید یه طرف معادله رو اثبات کنه دیگه، یا حقانیت حق و یا بطلان باطل. من هیچ کدومش نمیتونم انجام بدم و همین دلیلی که 24-5 سال نماز و روزه و اینا رو میخوند، حالا چش و گوشش یه جاهایی باز شده دیگه نمیتونه، نمیخونه، چون نمیتونه اون داشته هاشو چیکار کنه؟ اثبات کنه. چون نمیتواند اون چیزی که این داشته ها رو تحریک میکنه و در معرض خطر قرار میده رو چیکار بکنه؟ باطل کنه. چه حالت؟ اصلاً فرصت طلایی دشمنان ما برای غلبه بر کشور ما جهل مملکت ماست. مردم ایران سه نقطه، من نمیدونم، ممکنه که در واقع مطالعات تخصصی اجباری داشته باشم، چون خب دانشگاه میره خب درس بخونه، حوزه میره و درس بخونه، اینا اجباریه، اینا 2000 ارزش نداره مگه در حوزه تخصصی خودش. اما چقدر از حق میدونه؟ هیچی. چقدر حق رو میتونه اثبات کنه؟ هیچی. چقدر باطل رو میتونه اثبات کنه؟ هیچی. چقدر حق رو میتونه پیدا کنه؟ هیچی. ولی دکترا داره، آیت الله. این فرصت طلایی رو دشمنان ما ازش دارن نهایت سوء استفاده رو میکنن. پس جهل رو برطرف کن تا یقینت زائل نشه. یک. و غلبت الهوا، انسان رو چه چیزی انسان میکند؟ بله انسانیت انسان به چیه؟ به لباسشه؟ نه همین لباس زیباس که دیگه قلم بلدیم، آقا میگه به عقلشه. درستم میگه. عقل یعنی چی؟ نمیدونی یعنی چی. انسان باید در زندگی در حاکمیت عقل باشه. او وقت یکی سزا آقایون داشت بیگفتش این روایت رو شنید که ال عقل و ما عبده به رحمان و اکتوس و به جنان، یعنی در حاکمیت عبودیت باید باشه. اگر به هر دلیلی از بندگی سرباز زد میشه غلبه هوای نفس. او وقت غلبه هوای نفس یعنی که انسان تحت حاکمیت عقل نیست، یعنی انسان بنده خدا نیست. آدم ایزاد یا باید بنده خدا باشد فقط، یا اگر بنده خدا بود و چیز دیگری اصلا بنده خدا نیست. این مثال رو زیاد شدیدید، شاید ندانید تفسیرش چیه، که میگن طرف هم خدا رو میخواد و هم خرما رو. یعنی چه ربطی به هم داره؟ ربط شده که یه عده از بت پرستا بتشون خرما بود، اینو میپرستیدن، نذر برای خرما میکردن، ولی در دوران قحطی هم چیکار میکردن؟ همون خرما رو میخورد. نمیشه که هم خدا رو خورد و هم خدا رو پرستید که. یا باید این بر بشی یا باید این بر بشی، وسط نداره. اشکال کار خدا و بودن در مسیر خدا اینه که وسط نات. یا این وری یا اون ور، صفر و صده. یا فقط بنده خدایی، یا اگر کنار خدا کسی دیگر هم بود تو رو دیگه بنده حساب نمی کنن. چون خداوند علی اعلی نمیگه منو بپرستید، کنار منو بپرستید، یه چیز دیگه هم میگه، میگه دیگری رو نپرستید. دوتا با هم میشه پرستش خدا. بنابراین تو اگه خدا رو پرستیدی کنار خدا یکی دیگر هم قرار دادی، بنده خدا نیستی، بنده هوای نفست هستی. همین سوالی که کردم هنوز جوابشو ندادی. کسب و کار در روزی شما چه نقشی داره؟ خدا روزی میده یا کسب و کارم هم؟ یا فقط کسب و کاره؟ چیه؟ این رو قرار شد فکر بکنی، به نتیجه برسی، بیان بکنی، ببینیم بالاخره چیه؟ شما مشرک هستید یا فاسق هستید یا کافر هستید؟ یا یه شق پنجم دارد که حالا انشالله خواهم گفت. یعنی بنده در کنار خدا میشه شرک، میشه شرک دیگه. شما بنده رو بردی کنار خدا دیگه. خب این کار شما چی کار میکنه؟ شما این کار چی کار میکنه؟ من نفهمیدم، اینو نفهمیدم. شما تدبیر میکنید، یعنی که 50% خدا 50% هم شما. خب فرمایش دست امیر کسی رد نمی کنه که، فرمایش دست امیر توضیح داره. پس چرا میری سر کار؟ پس چرا میری سر کار؟ لا مؤثر فی الوجود الا الله دیگه. خب دیگه خدا میرسه دیگه، تو چرا میری سر کار؟ همین شونو گفت دیگه، همین یدبر و یقدر. همین چیه؟ خب نیست نه. خب حالا دو قسمت آخرشو بخون. تکلیفتون رو معلوم کنید با خدا، یقینتون رو درست کنید، همینه. من دارم شما رو واردار بکنم به کار عملی. ولی من میتونم بیام داستان حسین کرد شبستری براتون میگم، یک مشت آدم رو بریزم تو گونی رو هوا، بپیچونمشون بچرخونمشون، بعد روزه که تموم شد برم گیج و بیج بشه که چیه بابا، من شاکله کار درست بشه. گام اول برای رفتن به جلو فکره، اینو درستش کنید. به حضرت عباس اگر این درست نشه امام زمان بیاد شمشیر علیهش میزنی، کما اینکه زدن علیه امیرالمومنین. بابا اینا پیغمبر رو درک کرده بودن، ما که پیغمبرم ندیدیم که، اینا معجزه بدر رو دیدن، ما که هیچی ندیدیم. چرا فکر میکنیم ما بهتر از اوناییم؟ تنها کسانی نجات پیدا میکنن که اهل فکر باشن. من فقط همینو میخوام، یعنی میخوام وادارت کنم به فکر و جدی بگیری کار رو. صد بار خدا گفته افلا یعقلون، چرا حضرت عباسی فکر میکنه؟ افلا یتفکرون، یعنی راست راستی فکر میکنی؟ اینا مهم به در زندگی شما، در نقش زدن شکل دادن به ماهیت شما، اینا مهمه. حالا بریم بگذاریم، خیلی اذیتتون نکن.
نفی تمام صفات مخلوقات از ذات اقدس الهی، این میشه ایمان خالص.
با بحث اون در روزی آجا، روزی بحث اون در روزی، ایمان که گذشت. خب حالا
امید باید جا
بیفته، انشالله انشالله توحید جا بیفته که خیلی مهمه. بفرمید. گرچه من اصلا از اینجور میمه خوشم نمیاد که سوال و جوابش، چون وقت یه عده گرفته میشه ممکن. بله خب من که همه دارم میگم، شما هم حرف ما رو داری با روایت میگید. آقا جان من میگم که اگر همین نقیر رو که داره میگه، نقیر حسه خورما رو دیدی؟ حسه خورما رو یه گودی داره، اون گودی رو عربش میگه نقیر، میگه تو به این اندازه نه در ازدیاد روزید نقش داری نه در کم کردن روزید نقش داری. خب من که همه دارم یه ساعتی میگم، میگم اگر تو نقش نداری پس چرا بیدی سرکا؟ انشاءالله انقدر بحث مهمیه، منی که نمیخواستم برم تلویزیون مجبور شدم برم تلویزیون و این بحث روزی رو اونجا انجام بدم. حالا منتظر باشید تو من بیام. خب غلبه هوای نفس یقین رو به هم میزنه. غلبه هوای نفس یعنی که انسان از حاکمیت عقل خودشو خارج بکنه. انسان خودش از حاکمیت عقل خارج بکند یعنی بنده خدا نباشه. بنده خدا نباشد یعنی در کنار خدا حتی یکی دیگر را هم چیکار کرده باشه؟ قرار داده باشه. انسان فقط باید بنده خدا باشد. دومین عاملی که میگن عرض به حضور انورتون باعث میشه که یقین رو به هم بزنه، حرص. قال علی علیه السلام من کسر حرصه قل یقینه، کسی که حریص‌تر باشد یقینش چی میشه؟ کمتره. چرا میگه حریص‌تر باشد نمیگه حریص باشد؟ به خاطر اینکه در سوره معارج فرمودن ان الانسان خلق هلوعا، ما که اصلا انسان رو حریص خلق کردیم. این که نمیشه از ذاتت بگیرم که این هست، منتها اینو خرابش نکن، حریسترش نکن. چقدر خوشگل بیان میکنن اینا. بعد میفهمد من کس را هرسو، کسی که هرسی زیاد بشه. هرس به دو چیز میتونه تعلق بگیره، یک هرس به دنیا تعلق بگیره میشه مذموم، دو هرس به عمل قرار بگیره میشه ممدوح، بلکه باید باشه. من همین جایی که صبح میرم منبر حسین آیت الله اخشناس اونجوری بحثی رو دارم. بد نیست بدونید، حالا چون به مناسبت دارم میگم این که من کجا صحبت میکنم، نه اینکه بد نیست بدونید، نه اینو خوبه بدونید. ما در روز قدیر گفتیم که شما شیعه علی که نیستید، اونجا ثابت کردیم به ادله. بعد در این حسین آیت الله اخشناس دارم میگم که شما محب علی هم نیستید، چون محب علی 10 تا خصوصیت داره. یه جمله ای دارم من، اینه که تجار میگن دیگه، میگن آقا اگه در مقابل یه کار کم یه سود زیاد میدن، معلومه یه جاش آقا میرن دیگه. در مقابل محبت امیرالمومنین چی میدن؟ بهشت و مافیاها رو میدن. این همه سود، او وقت این محبتش دیگه، آقا من تو رو دوست دارم. این در مقابل هم که من تو رو دوست دارم، خواهم مسیح میگه آقا من تو رو دوست دارم، میرم بهشت. این نیست دیگه برادر من، این که من تو رو دوست دارم نیست. پیغمبرم همین عرض ما رو 10 تا خصوصیت براش بیان کردن، فرمودن به این که محب علی ابن ابی طالب 10 تا ویژگی داره. 1 فلان گذشت، 2 گذشت، 3 الحرص علی العمل. ببین تو زندگی چقدر به عمل در واقع وابسته ای، چقدر عمل تو زندگیت داری. هر چی بیشتر عمل داشتی علامت اینه که تو محب امیرالمومنین هستی. نماز صبح، قضا، نه اینکه نشد دیگه، الحریص علی العمل. باید ولع داشته باشی در عمل کردن. به خود آقا گفتن آقا چرا قصد صدقه میدی؟ دستی گردم برای زن بچه تم میگردم، اینا گناه دارن، نه این حرفایی که نباید بزنن. آقا به عقل کل کسی مشورت بیده که آقا چرا قصد عمل میکنی؟ فهم بود اگه میدونستم که خدا عملی رو من پذیرفته دیگه عمل نمیکردم. اما من علی که قرار از شما شفاعت کنم نمیدونم خدا عملم رو پذیرفته یا لذا حرص بر عمل داره. من و تو نماز که بیخونی میگیم خدا پذیرفته، اصلا نپذیره چی آقا بکنه؟ اصلا خدا مجبور به ملاحظه ماست. یه مش آدم های مدعیه، چرا من اینجوری هستیم؟ حرص بر عمل خیلی خوبه، اما نشانه محب امیرالمومنین. اگه داری حریص بر عمل هستی، من التماس دعا دارم، قطعا التماس دعا دارم. ولی حرص بر دنیا نه، حرص بر دنیا یقین رو کم میکنه. حرص بر دنیا بگذاریم، راجع به حرص بخوایم حرف بزنیم خیلی حرف هست، ولی که دیگه حالا حرص یعنی زیاد خواهی، یعنی شما امروز تو داری برای فردات هم داری، اما برای 7 نستت هم گذاشتی کنار. اینو بهش میگن حرص رفیق من. بعد خدا میگه بنده من، من عبادت فردا رو از تو نخواستم، تو چرا روزی فردا رو از من میخوای؟ اینو بهش میگه هرس، در یک قالب شیطانی به نام دوراندیشی. این قالب شیطانه. کلمه الحق یراد و هل باطل. آقا انسان باید دوراندیش باشه. روز مبادا، این روز مبادا غالب غالب کیه؟ شیطانه. بیره من عبادت فردا رو از تو نخواستم، تو چه روزی فردا رو من بخوا؟ چه حریصی. حرص در دنیا تعبیر و حکما اینه که میگن خبیث‌ترین خبائثه. آدم های حکیم حرفا خوب میزنن، حرفاش رو با طلا نمیش، بعد حکمت اصلا خودش پول در میاره. تو دنبال چی میری؟ بعد ببین آدم های البته خب کسی هم نیست حکمت در شما بخره. میگن انوشیروان یه جا رد میشد، یه پیرمرد 97-8 ساله رو دید، جونش داره قالبش در میره، درخت زیتون میکاشت. گفت پیرمرد، تو این درخت زیتونی که داری میکاری، درخت زیتون 7 سال بعد بار میده، این بار بده که تو اصلا زنده نیستی که بخوای استفاده کنی. گفت میدونم. گفت خب برای چی داری میکاری؟ گفت دیگران کاشتن ما خوردیم، ما میکاریم که دیگران بخورن. گفت به به، چه جوابی؟ 1000 اشرفی بهش بده. حرف حکیمانه 1000 اشرفی داره، منتها اگه طرف مقابلت حکیم باشه. بعد انوشیروان میخواست بره، این پیرمرد صداش زد، امیر کجا دیدی که یک درخت زیر یک ساعت بار بده؟ 1000 اشرفی داد دیگه. به به، 1000 درهم دیگه بده. خیلی خوشش اومد، میخواست سوار اسبش بشه بره. گو امیر، هر درختی در سال یه بار بیشتر بار نمیده، دیدی درخت ما دو بار بار داد؟ 1000 درهم، 1000 اشرفی دیگه بهش بده. بعد سوار اسبش به تاخ رفت. گفتن کجا؟ گو اگه وایسم این انقدر حکیم که همه خزانه ایران رو میگیره، کجا این آدم ها؟ اینجور آدم ها کجا؟ هر کیو میبینی میگه دلار شد 14 تومن، شد 15 تومن. حکمت ایرانی ها. دلار شد 15 تومن، اون شد چرا؟ ول کن، چقدر دنیا حرف میزنی. اونا کوشن. بعد به داستان گذشتیم روز، ولی داستانش داستان راستانه. در دربار حاکم گفتن که، سوال کردن که خبیث‌تر از نجاست سگ چیه؟ سگ نجس العین مدفوعش. بعد یارو گفت خبیث‌تر از این چیه؟ فبعد الذی کفر. همه موندن که خدا این چی داره میگه؟ جوابش چیه؟ اومد بیرون. بالاخره هر کسی رفت دنبال جواب که به حاکم جواب بده، خود شیرینی کردم شدی. رفت جواب رو پیدا بکنه، اطراف رو رفت، بیرون از شهر یک چوپانی نشسته زیر درخت در نون و ماست رو بخوره. خیلی ازش خوشش اومد، این قیافه به دل آدم میشینه، شاید آدم مثلا حرفی داشته باشه. رفت سراغش، گفت من فلانی هم وزیر حاکم هستم و فرام، یه سوالی کرده، بخواب تو سوال جوابشو بلدی یا نه؟ سوال چیه؟ گفت سوال کرده پلیدتر خبیثتر از نجاست سگ چیه؟ گفت ولش کن اینا رو. وزیر بله، اون من یه جوری میشتسم یه گنج حسابی هست، بوری 4-5 تا سرباز ورد بیا، ما بریم این گنج رو استخراج بکنیم، تو بشی حاکم، ما هم بیایم بر دست تو، بعد میایم پدر این حاکم رو در میاریم، بعد الان ببینیم چی میشه. خدا حریصش کرد، گنجی که بشه حاکم شو، لشکر درست کرد، ادوته خوشش اومد. گو بریم. گو یه شرط داره. گو شرطش چیه؟ گو بیش سگ من مدفوع کرده، 3 بار زبون تو بزن به این تا بریم ببینیم چی میشه. این هم این ور اون ور نگاه کرد، گفت کسی که نیست، زبونمونو میزنیم، بعدم حاکم که شدیم اینو میکشیم، آخری شاهدم از دار دنیا میبریم، دیگه هیچ هم نخواهد. اون زبونشو زد، وقتی زد گفت برو به حاکم بگو خبیث‌تر و پلیدتر از نجاست سگ هرسه. تو به هوا یک گنج چه گندی زدی؟ بعضی ها حکیم هم. رفیق من، تو رو برای چی خلق کردن؟ جائرون فل عرض خلیفه. خب پس چرا به نجاست سگ داری زبان میزنی؟ حیرس انشالله درست میشه. کی؟ بله؟ اگر درست جوابش دادی حکیمی. کی؟ بله؟ هر وقت که ما درست شدیم همه چی درست میشه. هر وقت ما درست شدیم، یعنی امام زمانم بیاد کار درست نمیشه، چون من درست نشدم. ببخشید من اینجوری میکشونمتون به چالش. یکی دیگر از عواملی که یقین رو از بین میبره طمعه. طمع یعنی چشم داشتن به موقعیت دیگران، به پول دیگران، به موقعیت اجتماعی دیگران چشم داشتن. قال علی علیه السلام سبب و فساد الیقین الطمع. یه جوری در کنار اون آدم قرار میگیره که صاحب موقعیته، که عبد ذلیل بین یدی الله تعالی عز و جل. چون طمع داره، چشمش به پول اونه، چشمش به موقعیت اونه، شهردار یه جور دنبال شهردار را میگه، دنبال خدا را نمیفته. خدا وکیلی این جمله رو باید با طلا بنویسن که این مردم ایران انقدر که دنبال عالم صاحب نفس هستن، دنبال صاحب زمان نیستن. که اگر یه روز دنبال صاحب زمان بودن رسیده بودن. یه به من بگه آقای یه آدم مثل آقای بهجت نیست؟ دنبال یه آدم شبیه آقای بهجته ولی دنبال امام زمان؟ همه رو داریم با چشم دوبینمون نگاه میکنیم، یعنی لوچ نگاه میکنیم به عالم. بابا برو دنبال صاحب نفس که، برو دنبال صاحب زمان بگن. بلد نیست. خودش رو در کنار صاحب موقعیت میبیند. گفت آقا بیا از عبدالکریم پول بگیر. گفت من به عبدالکریم کاری ندارم، بیرم پیش خود کریم. بلد نیستیم ما هشت دنبال عبدالکریم، نه دنبال کریم. این مال طمعه. این یقین رو از بین میبره. یکی دیگر از عواملی که بستونه، یا بگم یقینتون چجوری خراب میشه دیگه، بسه؟ حقشی بود که اگر در خانه کس هست یک حرف بس هست، ولی خب ما باید دور هم جمع شیم سوت دلانگه دم. یه خود حرفا رو جدی بگیریم، یه خود با جدی گرفتن حرفا یه زخمی مرهمی به دل امام زمانون بذاریم، یه خود تصمیم بگیریم عوض شیم، یه خود درست شین، یه خود اسباب شادی پسر فاطمه زهرا رو فراهم کنیم. بگی بابا اینا خیلی به یاد ما هستن، نه با ابن الحسن گفتن فقط، اینا به دنبال عوض شدن هم. ما هم بهشون عنایت میکنیم عوضشون. اون جلوهی که زهیر رو درست کرد، اون صاحب جلوه هنوز هست. این زهیر، زهیر کجاست؟ زهیر در کس ثانیه تصمیم گرفت که عوض شه، ولی ما هنوز تصمیم نگرفتیم عوض شه. و الا جلوه تام حسینی هنوزم هست، وجود نازنینه پسر نرجس خاتون. یکی دیگر از چیزهایی که آقا یقین انسان رو فاسد میکنه جدله. قال علی علیه السلام الجدل فی الدین یفسد الیقین. گفتگوی بی ملاک در مباحث دینی کردن. کسی که به موضوع مسلط نیست، موضوع دفاع از دینه، ورود پیدا میکنه در دفاع از دین حرف زدن، این روش میگن جدال. این یقین رو به میبره. من یه به سالشو بذارم بقیهش معاصرمونم هستن. اونایی که اهل سیاست هستن میدانن که مریم قجر کیه؟ همین مریم رجبی. این همسر یکی از سران سازمان مجاهدین بود به نام ابر جامشی. این یک طلاق سازمانی گرفت و بلافاصله بدون شریعت، بدون رعایت شریعت اسلام به همسری کی در آمد؟ چرا یه اتفاق افتاد؟ اینا که مسلمان بودن، حالا آدم عوضی هم که عوضی هم تردید درشون دید. اینا یه بحث التقاطی داشتن، جدل در دین، جدل در دین، بر موضوع مسلط نبودن، ورود پیدا کردن در دفاع از دین. اینا میگفتن اگر زن طلاق بگیره چرا طلاق میگیره؟ برای که جلوگیری بشه از اختلاط نسل. یعنی که مثلا فرض کنید این 3 ماه و 10 روز باید کنار باشه که معلوم باشه اگه بچه داره است این بچه مون کیه. خب الان با آزمایش دی ان ای چیکار میتونن بکنن؟ همین کارو میتونن تشخیص بدن. بنابراین پنبه عده رو چیکار کردن؟ زدن. خب دیگه لازم نیست اینجوری جدل. اونی که علت وجوب عده نگه داشتن رو گفت اختلاط، جلوگیری از اختلاط نسل، در واقع جدل کرد در دین، باعث شد یه عده آدم چیکار بکنه؟ رفتار التقاطی داشته باشه. آقا چرا باید عده نگه داشت؟ چون خدا گفته تموش رفت. چرا باید نماز خون؟ چون خدا گفته تموش رفت. چرا باید روزه گرفت؟ چون خدا گفته تموش رفت. چرا باید حجاب داشت؟ چون خدا گفته تموش رفت. بقیهش جدله. برای چی؟ برای دیگه تمام دیگه. من شما بنده نیستی؟ برای همه همینطوره. برای شما همیشه بخواد از دین در پلکان دوم دفاع کنه. ما اگر خدا رو قبول داشته باشیم، اثباتش بکنیم به عنوان موجود حکیم و بعد بگیم انسان موقعیتش در عالم چیه، آنگاه دیگه پذیرفتن حرف خدا خیلی کار ساده ایه. خیلی کار ساده ایه. اونی که به جدل میفته یعنی خدا رو در خداییش قبول نداره. پس مشکل این نیست که تو بیای حکمت احکام رو بگی، مشکل اینه که تو باید براش خدا رو ثابت بکنی. بابا خدا اینه. تا خدا برای کسی ثابت نشه کسی التزام به احکام پیدا نمیکنه اصلا و ابدا. در هیچ روایتی هم حکمت احکام بیان نشده. چرا آی گفتی؟ بله؟ برای که خواستن شما بنده باشید. بنده یعنی در واقع بدون چون و چرا اطاعت کردن. ولی اگر خداوند بخواست منافع احکام رو بیان کنه که دیگه تو بنده نبودی، تو تابع اون منفعت بودی. چرا میگه قربتن الالله؟ در باب نیت ما یه مشکل خیلی بزرگی داریم. حالا دیگه بحث بماند. در باب نیت ما یه مشکل خیلی بزرگ داریم و اون مشکل رو چیه گفتی؟ مشکل ما این است که ما هدف رو گذاشتیم کنار، دنبال منافع هستیم. میگه چرا نماز بخونی؟ بله؟ برم بهشت. بهش رفتن منفعت نماز خوندنه، نه هدف نماز خوندن. خب تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که اگر از تو سوال کنن چرا نماز میخونی، بگی به خاطر خوشنودی خدا. اینجا تمام اهتمام تو انجام بده که خدا را خودت راضی بکنی. ولی وقتی از تو سوال میکنن که چرا نماز میخونی، بگی بخوام برم بهشت، اینجا چی اتفاق میفته؟ دیگه تمام اهتمام رو انجام نمیدی، میگی خدا کریمه. اول انحراف هم اینجا درست میشه. خدا کریمه، منو که نمیبره به سوزونه. خدا رحیمه، منو میبره حتما بهشت. دیگه تمام اهتمام رو انجام. این یکی از اون حرفای حکیمانه بود که گفتم بهتان که هیچگاه جای هدف فایده رو ننشون. چون در فواید انحراف ایجاد می شود ولی در هدف انحراف ایجاد نمی شود. خوشنودی خدا رو با چی به دست میاری؟ با هزار تا کار انجام دادن، با درست انجام دادن کار، چون نمی دونی که خدا چجوری از تو خوشنود بشه. ولی رحمت خدا رو چجوری به دست بیاری؟ خیلی آسون. و تو هم نماز می خونی که بری بهش. خب بهشت هم که رحمت خداست، میگذره دیگه، شل میشی، بنده نمیشی. ما اگر ثابت شد که باید بنده خدا باشیم، آنگاه نماز میخونیم دیگه. نمیگوسیم چرا. شما میری ارتش، میگن ارتش چرا؟ شما باید مطیع باشی دیگه. ما باید بپذیریم خدا مولاست و ما بنده. بنده میتونه بگه چرا؟ اگر گفت چرا، بنده نیست. یعنی مولویت خدا را بله نپذیرفته. پس باید مولویت خدا رو براش اثبات کرد، نه اینکه بگی چرا نماز بخونی. همه هفت مال همین بود، به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله. پس ما فعلا یه معنا رو گفتیم، حالا تو معنای دوم. به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله، خوشنودی حضرتش از همگان، سلامتی معظم الله، تأجیل در فرج معظم الله، تا آقا فیض بدن، سه صلوات.